أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بعد از آن که ما راجع به مشروعیت حزب صحبت کردیم و دیدیم که میتوان دلایلی را برای اثبات مشروعیت حزب یا به تعبیر دیگر مشروعیت حق بر تحزب اقامه کرد، در ادامه میخواهیم به این نکته بپردازیم که آیا آنچه که گفتیم صرفاً دلالت میکند بر مشروعیت تأسیس حزب و همینطور عضویت در حزب و همچنین فعالیت‌های حزبی، یا اینکه علاوه بر مشروعیت می توانیم یک حق بر تحزب را نیز از ادله‌ای که اقامه کردیم استفاده کنیم. در پاسخ این سوال عرض می کنیم که اگرچه با تأمل در اون ادله می توان حق بر تحزب را نیز استفاده کرد، ولی برای این که با دقت بیشتری و با سهولت افزونتری بتوانیم حق بر تحزب را استفاده کنیم، یک مقدمه دیگری را در این میان لازم است که به کار بگیریم و اون استفاده از روایاتی است که یکی از حقوق مردم بر حاکم اسلامی را عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا می داند. به عنوان مثال در یک نامه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام به اهل مصر نوشته، زمانی که قیس بن سعد را به عنوان والی خود به سوی مردم مصر فرستاده است، مرقوم فرموده که الا و ان لکم علینا العمل بکتاب الله و سنت رسوله. تعبیر را دقت بفرمایید، ان لکم علینا، برای شما بر عهده ما، یعنی حقی است برای شما بر عهده ما حکومتگران، بر عهده ما که امر حکومت شما را به دست داریم. این حق چیست؟ العمل به کتاب الله و سنت رسوله، عمل کردن بر اساس کتاب خدا و سنت رسول خدا، یک حقی است که مردم از آن برخوردارند و تکلیفی است بر عهده حکومت اسلامی. پس حکومت اسلامی مکلف است، موظف است و مردم هم حق دارند بر عهده حکومت اسلامی که حکومت مطابق موازین کتاب خدا و سنت رسول خدا در میان آنان عمل کند. خب عرض کردیم یکی از موازین اسلامی یا یکی از احکام اسلامی همان تأسیس حزب است، چون یا مقدمه واجب است و یا مصداق پاره از اموری است که در شریعت واجب و یا مستحب شمرده شده. پس حقی است، حق بر تهذب برای مردم و تکلیفی است زمین سازی اعمال این حق بر عهده دولت اسلامی. از دیگر عباراتی که دلالت بر این مطلب می کند که عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا یک حقی است برای مردم، فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است در خطبه 69 نهج البلاغه. حضرت در آنجا می‌فرماید و لکم علینا العمل به کتاب الله و سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله، و لکم علینا حقی است برای شما و تکلیفی است بر عهده ما عمل به کتاب خدا و سیره رسول خدا. این مطلب همونطور که عرض کردیم در خطبه 69 نهج البلاغه آمده و عبارت قبلی که از امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه آن حضرت به مردم مصر قرائت کردیم در کتاب الغارات آمده، جلد 1 صفحه 211، و همینجور در کتاب بهار الانوار جلد 28 صفحه 89. خب نتیجه این که اولا تأسیس حزب و عضویت در آن و انجام فعالیت حزبی مشروع است و ثانیا این امور حقی است برای مردم بر عهده حکومت اسلامی. چرا؟ چون وظیفه حکومت است که به کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل کند و حق مردم است که چنین رفتاری را از حکومت مطالبه کنند. علاوه بر این دلیل دیگری هم می توانیم اقامه کنیم که عمل حزبی و یا به تعبیر دیگر تحزب یک حق است برای مردم. چنان که قبلا عرض کردیم ما کلمه تحزب را به معنای وسیعش به کار می بریم، همینطور عمل حزبی را نیز به معنای وسیع استعمال می کنیم. مقصود ما از تحزب و یا عمل حزبی تأسیس حزب، یک، عضویت در حزب، دو، و فعالیت های حزبی، سه می باشد. این هر سه مطلب را تحت نام تحزب و یا تحت نام عمل حزبی مورد اشاره قرار میدیم. خب دلیل دیگر برای این که تحزب و یا عمل حزبی یک حق است برای مردم و تکلیفی است بر عهده دولت اسلامی، لزوم مدارا کردن دولت اسلامی و حکومت اسلامی با مردم است. لزوم مدارا کردن. روی این مطلب خوب تأمل بفرمایید. ببینید مدارا یکی از واجبات حکومت اسلامی است. بر حاکم اسلامی لازم است با مردم مدارا کند. مدارا کند یعنی چه کار کند؟ یعنی بر اساس ملایمت و نرمی و حسن خلق و گذشت و عفو با آنان رفتار کند. بر اساس ملایمت، نرمی، حسن خلق، گذشت و عفو با آنان رفتار کند. این واجبی است بر عهده حکومت اسلامی و از ادله متعددی می توان وجوب آن را برداشت کرد، وجوب آن را استنباط و اثبات کرد که الان در ادامه سخن ما به اون ادله اشاره می کنیم. در این قسمت می خواهیم عرض کنیم که لازمه مدارا کردن حکومت اسلامی با مردم، بی تردید آن است که حکومت زمینه عمل به احکام اسلامی را برای مردم فراهم کند و مقدمات لازم برای این احکام را جهت عمل مردم فراهم بسازد. یعنی اگر برای عمل حزبی لازم است که حکومت مقدماتی را فراهم بکند، اسباب و وسائلی را در اختیار مردم بگذارد، اطلاع رسانی بکند، آگاهی های مردم را در این زمینه افزایش بدهد، باید این کارها را انجام بدهد. چرا؟ چون در غیر این صورت رفتار او مصداق مدارا با مردم نخواهد بود. در غیر این صورت رفتار حکومت مصداق مدارا با مردم نخواهد بود. خب، اما برای اینکه مطلب آشکارتر بشه، من لازم است که در مورد مدارا و حکم مدارا توضیحات دیگری هم عرض بکنم. مدارا چنان که گفتیم به معنای ملایمت کردن و به نرمی رفتار کردن و با حسن خلق با مردم مواجه شدن است. طبعا این نرمی و ملایمت و حسن خلق لوازمی دارد، مانند عفو و گذشت از خطاهای دیگران تا زمانی که امکان این عفو گذشت وجود داشته باشد، مانند اهمیت دادن به نظرات دیگران، مانند مشارکت دادن مردم در اداره امور. اینها لوازم رفتار کردن بر اساس مداراست. نکته مهمی که در همین ابتدای بحث از مدارا باید به آن اشاره بکنیم این است که نباید تصور کرد که مدارا اختصاص دارد به نرمی و ملایمت در گفتار و برخوردهای ظاهری با مردم. خیر، بلکه مدارا یک معنای وسیعی دارد و شاهد بر این مطلب که مدارا معنای وسیعی دارد این است که اگر شخصی با مردم گفتار نرم و ملایم داشته باشد اما در عمل با آنان به نرمی رفتار نکند، در عمل برای آنان ارزشی قائل نباشد، عفو و گذشت را در مورد آنان به کار نگیرد، زمینه مشارکت مردم در امور مختلف را فراهم نکند، در چنین صورتی این فرد عرفاً اهل مدارا دانسته نخواهد شد. مدارا حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارد. مدارا به همون معنایی است که عرض کردیم. پس در تحقق این مدارا باید به فهم عرف مراجعه کنیم. هرگاه کسی باشد که در سخن گفتن و در رفتارهای ظاهری با مردم اهل ملایمت و نرمی باشد اما در عمل اینجور نباشد، عرفاً به او اهل مدارا گفته نخواهد شد، بلکه بالاتر مردم چنین رفتاری را مصداق رفتار منافقانه می دانند. کسی که در ظاهر بیاد با مردم به شکل نرم و همراه با ملایمتی برخورد بکند، در کلام به اونها احترام بگذارد، نسبت به اونها حسن خلق ظاهری را رفتار بکند، اما در عمل حاضر به عفو و گذشت نباشد، در عمل زمینه مشارکت مردم در امور مختلف سیاسی و اجتماعی را فراهم نکند. چنین فردی دارای رفتار منافقانه دانسته می شود در نزد مردم. و اما دلایلی که دلالت بر وجوب رعایت مدارا بر حکومت اسلامی می کند دلایل متعددی است. در پاره از این دلایل کلمه مدارا به کار رفته، در برخی دیگر کلمه رفق به کار رفته که همان مدارا باشد، در پاره دیگر از هیچ کدام از این دو واژه استفاده نشده، بلکه مفهوم رفق و مدارا مورد توجه قرار گرفته. مانند این آیه شریفه که خداوند متعال می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، تو به واسطه رحمت الهی بود ای پیامبر که با مردم نرم خو و مهربان شدی. نرم خویی در واقع ترجمه مداراست، عبارت اخرای مداراست. لنت لهم فبما رحمت من الله، این ملایمت تو ای پیامبر ناشی از یک رحمت الهی بود، یعنی اگر رحمت الهی در این زمین شامل حال تو نمی شد، تو نمی توانستی چنین مرتبه ای از ملایمت را در برابر این مردم بیرون آمده از دوران جاهلیت مراعات کنی. فبما رحمت من الله لنت لهم. بعد اضافه میکند خداوند متعال ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ای پیامبر اگر تو فظ یعنی خشن میبودی، غلیظ القلب اگر سنگ دل میبودی، لانفضوا من حولک، یقینا مردم از اطراف تو پراکنده میشدند. اگر تو با این همه فضائل انسانی که داری خشن و سنگ دل می بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. فاعف عنهم، پس اکنون این چنین رفتار کن، اکنون که به واسطه رحمت الهی با مردم ملایم و نرم خو شده ای، اکنون که به واسطه رحمت الهی خشن و سنگ دل نیستی، پس با مردم این چنین رفتار کن. فاعف عنهم، آنها را ببخش تا جایی که امکان بخشیدن وجود دارد، طبعا تا جایی که حق دیگران پایمال نشود یا مصالح عمومی به خطر نیفتد. فاعف عنهم و استغفر لهم، برای آنان طلب مغفرت کن و شاورهم فی الامر، و در امور با آنان مشورت کن. پس در واقع خداوند دارد یک مدیریت اسلامی را به پیامبر تعلیم می‌دهد. می‌فرماید مدیریت اسلامی مدیریتی است که بر این سپایه استوار باشد: یکی عفو، دوم استغفار، و سوم مشورت در امور، یعنی مشارکت سیاسی دادن به مردم در اداره امور کشور. خیلی نکته جالبی است. مدارا در واقع از واجبات مدیریتی است. چرا؟ به این دلیل که اگر مدارا رعایت نشود در مدیریت‌های اسلامی در مراتب مختلف، بالاخص در عالی‌ترین مرتبه‌اش که همون مرتبه زعامت باشد، اگر مدارا رعایت نشود یقیناً مفاسد فراوانی در جامعه اسلامی به وجود خواهد آمد که هیچ کدام از این مفاسد یقین داریم که مورد رضایت شارع مقدس نیست و آنقدر مفاسد بزرگی است که موجب به تدریج موجب فروپاشی جامعه اسلامی خواهد شد. توضیح این که اگر حاکمان مسلمان، اگر مدیران کشور اسلامی در سطوح مختلف با مردم مدارا نورزند، موجب خواهد شد که مردم از اسلام و ارزش‌های دینی فاصله بگیرند. یک، باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین و رهبران دینی بدبین بشوند. دو، سبب می‌گردد که خشونت در میان مردم رواج پیدا بکند به تبع اون رفتار خلاف مدارایی که از حاکمان خود می‌بینند در میان خود هم بر اساس خشونت و عدم مدارا رفتار بکنند. در نتیجه اصولاً زمینه تبلیغ دین و توسعه دین در میان مردم از بین خواهد رفت. این آیه شریفه به صراحت می‌فرماید: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، اگر تو خشن و سنگدل می بودی قطعا مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. خب سوال، اگر مردم از اطراف پیامبر پراکنده می شدند، آیا پیامبر می توانست وظیفه خود در تبلیغ دین را انجام بدهد؟ بدون شک نه. آیا تبلیغ دین وظیفه پیامبر هست؟ بی تردید بله. و ما علی الرسول الا البلاغ. وظیفه رسول بلاغ است، اونم بلاغ مبین، رساندن تعالیم دینی به نحو آشکار به مردم بلاغ مبین نامیده میشه. وظیفه پیامبر است که این چنین رفتاری داشته باشد که تعالیم دینی را به نحو آشکار به مردم برساند. خب وقتی که چنین وظیفه‌ای بر عهده پیامبر است، از باب مقدمه واجب، فراهم کردن مقدمات آن هم بر پیامبر واجب است. یکی از اون مقدمات آن است که پیامبر رفتاری با مردم داشته باشد که وقتی برای آنان از معارف دینی سخن میگوید، این سخنان در میان مردم خریدار داشته باشد، یعنی در دل آنان نفوذ بکند، یعنی آنها حاضر به شنیدن این سخنان باشند و وقتی که این سخنان را میشنوند، مانعی برای پذیرش این سخنان در دل آنان وجود نداشته باشه. یکی از موانع تفاوت بین گفتار و رفتار است. اگر پیامبر در رفتار با مردم ملایمت و نرم خویی نداشته باشد، آنگاه این سخنان برای مردم قابل قبول نخواهد بود، بلکه همونطور که عرض کردیم یک رفتار منافقانه دانسته خواهد شد. پس بر پیامبر واجب است از باب مقدمه واجب که زمینه تبلیغ معارف دینی را تأمین بکند، چرا که اگر این جور رفتاری نداشته باشه، یعنی زمینه تبلیغ معارف دینی را فراهم نکنه، آنگاه نخواهد توانست به وظیفه اصلی خود که بلاغ مبین است رفتار کند و عمل کند. خب پس از باب مقدمه واجب بر پیامبر لازم است که با مردم مهربان و نرم خو باشه تا مردم از اطراف او پراکنده نشوند و بدین ترتیب بتواند وظیفه تبلیغ دین را انجام دهد. خب هرگاه پیامبر اکرم با آن همه فضائل و کرامتهایی که داشته، در صورتی که خشن و سنگ دل می بود، مردم از اطراف او پراکنده می شدند، پس به طریق اولا بر جانشینان غیر معصوم پیامبر لازم است که با مردم اهل مدارا و عفو و گذشت باشند. پیامبری که دارای آن صفات عالیه انسانی بود، در صورتی که خشن و سنگ دل می بود، نمی توانست مردم را دور خود جمع کند، نمی توانست تبلیغ دین را به درستی انجام دهد. خب پس جانشینان غیر معصوم پیامبر که به هیچ وجه از نظر صفات و کمالات انسانی با پیامبر اکرم قابل مقایسه نیستند، اگر اهل مدارا با مردم نباشند، به طریق اولا نخواهند توانست دین را در جامعه تبلیغ بکنند و ارزش‌های دینی را در جامعه استوار بسازند. پس به طریق اولا بر حاکمان غیر معصوم جامعه اسلامی مدارا کردن با مردم واجبه. عنایت فرموده مدارا بر پیامبر واجبه، به این دلیل که اگر مدارا نکند، مردم از اطراف آن حضرت به نسای قرآن پراکنده خواهند شد و او دیگر نخواهد توانست وظیفه تبلیغ دین را به جا آورد. و با این بیانی که الان عرض کردیم، مدارا کردن بر حاکمان اسلامی، حاکمان غیر معصومی که در همان جایگاه پیامبر می نشینند، به طریق اولا واجب خواهد بود، زیرا اینها به واسطه تفاوت فاحشی که با پیامبر اکرم دارند از حیث فضائل اخلاقی و انسانی، طبعا در صورتی که خشن و سنگ دل باشند و اهل مدارا نباشند، مردم به طریق اولا از اطراف اونها پراکنده خواهند شد و در نتیجه این جانشینان پیامبر نیز، جانشینان غیر معصوم پیامبر نیز، نخواهند توانست وظیفه خود را در تبلیغ دین انجام بدهند. پس بر این جانشینان غیر معصوم به طریق اولا واجب است که اهل مدارا باشند. خب در این آیه شریفه کلمه مدارا به کار نرفته، ولی کلمه لنتلهم به کار رفته که به معنای همون ملایمتی است که عرض کردیم در تعریف مدارا از همین واژه ملایمت ما کمک می‌گیریم. نکته دیگری که در این آیه قابل توجه است این است که خداوند می‌فرماید اکنون که به واسطه رحمت الهی تو خشن و سنگدل نیستی و اهل مدارا کردن با مردم هستی، اهل ملایمت و نرم خویی با مردم هستی، اکنون که چنین است، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. مدیریتی را که خداوند تعریف می‌کند بر مبنای همان ملایمت، مدیریتی است که سه ویژگی دارد: عفو، استغفار و مشارکت دادن مردم در اداره امور. این فاء فعفو فاء ترتب است. اکنون که چنین هستی، اکنون که اهل ملایمت هستی، خشن و سنگ دل نیستی، فعفو عنهم، پس چنین رفتار کن. به وضوح نشان میده که این رفتاری که بر مبنای اصول سگانه استوار است، مترتب میشود بر نرمخویی پیامبر. پس نرمخویی امری نیست که فقط در گفتار خلاصه بشود، بلکه در عمل هم باید تحقق پیدا کند. تحقق عملی نرم خویی یعنی مدیریتی که در آن این سه ویژگی وجود داشته باشد: استغفار، عفو و مشارکت دادن سیاسی مردم در اداره امور. تأکید میکنیم این استغفار و عفو مربوط است به جایی که امکان استغفار و عفو وجود داشته باشه. ما به هیچ وجه نمیخوایم بگیم که در برابر تمامی گناهکاران پیامبر اکرم باید عفو بکند آنها را، چون چنین سخنی معناش زیر پا گذاشتن حقوق مردم است، یا معناش این است که حتی در مواقعی که عفو کردن با مصالح عمومی مردم سازگار نیست، پیامبر باید عفو بکند. خب واضحه که این سخن سخن نامعقولیه، هیچ وقت چنین چیزی نمیتوان گفت. پس عفو و استغفار در مواردی است که مخالفتی با حقوق دیگران نداشته باشد و یا مصالح عمومی را نقض نکند. خب از دیگر شواهد بر واجب بودن مدارا می توانیم به روایاتی اشاره کنیم که در آنها به صراحت کلمه رفق یا کلمه مدارا به کار رفته. مثلا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت معروف است در کتب شیعه و اهل سنت که حضرت فرموده: ان الله تعالی امرنی به مدارات الناس کما امرنی به اقامت الفرائض. خداوند متعال امر کرد که من با مردم مدارا بورزم، همانطور که به من دستور داد که واجبات دینی را برپا دارم. این مقایسه بین مدارا و واجبات دینی مقایسه بسیار جالب توجهی است که در کلام پیامبر به کار رفته. همانطور که خداوند به من دستور داد که واجبات را برپا دارم، به همان صورت هم به من دستور داد که با مردم مدارا کنم. روایات متعدده، من دیگه سند یعنی مأخذ روایات را نمیخوانم. خود دوستان حتما مراجعه بفرمایید به کتب مختلف، البته به مدد این نرم افزارهای علوم اسلامی به حمد الله خیلی سریع و راحت می توانید مآخذ این روایات را پیدا کنید. به نرم افزار جامع الاحادیث مراجعه که بفرمایید، به راحتی مآخذ این روایات قابل دستیابی است. روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حضرت می فرماد: انا امرنا معاشر الانبیاء به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. پس وظیفه رعایت کردن مدارا در رفتار با مردم اختصاص به پیامبر اسلام ندارد، بلکه شامل همه پیامبران الهی می شود. انا امرنا معاشر الانبیا، ما جماعت پیامبران بر اساس دستور الهی مأمور شدیم که با مردم مدارا کنیم، مأمور شدیم که با مردم مدارا کنیم. کما امرنا به اداء الفرائض، همانطور که مأمور شدیم که واجبات را انجام بدیم. پس معلوم میشه که مدارا کردن یک ملاکی است در مدیریت دینی که خداوند متعال نه فقط به پیامبر اسلام بلکه به تمامی پیامبرانش دستور داده است که این ملاک را، این ضابطه را مراعات کنند. در حدیث دیگری میخوانیم: رأس السیاسه استعمال الرفق. رأس سیاست ورزی، یعنی عامل اصلی، نکته اصلی در سیاست درست و صحیح استعمال و رفق، به کار گرفتن رفق و مداراست. اگر کسی رفق و مدارا را به کار نگیرد، در واقع از سیاست بهره ای ندارد. در روایت دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خوانیم که می‌فرماید اذا ملکت فرفق، هرگاه قدرتی یافتی با مردم به مدارا رفتار کن، با رفق و مدارا با مردم رفتار کن، اذا ملکت فرفق. در روایت چهارمی چنین می‌خوانیم اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس، عاقلترین مردم کسی است که بیش از دیگران با مردم مدارا کند. خب سوال، آیا ممکن است که مدیریت اسلامی برخلاف اقتضاعات عقل جریان پیدا کند؟ بدون تردید نه. رعایت عقل و خرد در مدیریت آن است که مدارا فراموش نشود. اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس، نه فقط فراموش نشود بلکه بیشترین میزان مدارا، یعنی تا آنجا که ممکنه به مدارا رفتار بشود، باید بر همین اساس مدیر با جامعه و با مردم رفتار کند. خب آیا ممکنه مدیریت اسلامی این اقتضاء عقل را نادیده بگیرد؟ بدون تردید نه. خداوند متعال حکیم است و عقل هم یکی از منابع حکم شرعی است. وقتی که اقتضای عقل مدارا کردن با مردم باشد، پس ما نمیتوانیم در مدیریت اسلامی مدارا را در نظر نگیریم، برخلاف مدارا با مردم رفتار کنیم، چون در اون صورت برخلاف عقل با مردم رفتار کرده ایم. و از آنجا که عقل یکی از منابع حکم شرعی است، پس برخلاف شریعت با مردم رفتار کرده ایم، در صورتی که مدارا و رفق را رعایت نکنیم. در حدیث دیگری تعبیر بسیار بسیار زیبایی می‌بینیم. می‌فرماید ان الله عز وجل رفیق یحب الرفق، خداوند متعال اهل مدارا کردن است، یحب الرفق و مدارا را دوست دارد، و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، و در برابر مدارا و رفقی که انسانها نسبت به یکدیگر می‌ورزند، عطایایی دارد، نعمتهایی دارد که هیچگاه در برابر عنف و شدت اون عطایا را، اون نعمتها را به مردم نخواهد داد. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. در روایت دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خوانیم که من رفق به امتی رفق الله به، هر کس با امت من بر اساس مدارا و رفق رفتار کند، خداوند نیز با او با رفق و مدارا رفتار خواهد کرد. اگر جمله خبری باشد اینجور باید بخوانیم، اینجور ترجمه کنیم. و من شق علی امتی شق الله علی، و کسی که امت مرا به مشقت بیندازد، خداوند نیز او را به مشقت خواهد انداخت. اما اگر جمله دعایی باشد باید اینطور ترجمه کنیم که خدایا هر کس با امت من بر اساس رفق و مدارا رفتار کرد، تو هم نسبت به او با رفق و مدارا رفتار کن، و هر کس که امت مرا به مشقت انداخت، تو هم او را دچار مشقت کن. در هر حال مطلوبیت رفق و مدارا و مذموم بودن رفتار مشقت آمیز را به وضوح می شود از این عبارت فهمید. روایات در باب لزوم رفق و مدارا فراوان است، می توان گفت که قریب به حد تواتر است، طوری که ما را کاملا بی نیاز می کند از اینکه بخواهیم اسناد این روایات را بررسی بکنیم. و چنان که دیدیم در آیه شریفه قرآن هم دستور به رفق و مدارا داده شده بود و عقل هم بر این مطلب، یعنی بر لزوم رعایت رفق و مدارا دلالت می کند. پس دیگر جای ابهام باقی نمی ماند، نیازی به بررسی سند روایات نداریم. پس نتیجه می گیریم که بر اساس لزوم عمل به کتاب و سنت یک، و بر اساس لزوم رعایت مدارا دو، فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حزبی یا بفرمایید تحزب تکلیفی است بر عهده دولت اسلامی و حقی است برای مردم. تکلیفی است بر عهده دولت اسلامی و حقی است برای مردم. حالا ماهیت این حق چیست و اینکه پاره از فروعات مربوط به این حق چگونه باید تبیین و تحلیل بشود، بحثی است که انشاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. من تقاضام از تمامی دوستان اینه که مطالعاتی در این زمینه داشته باشند، چون بحث مهمی است و اشکالات و ملاحظاتی که به ذهنشان میرسد حتما به بنده منتقل بکنند تا انشالله در جلسات مباحثه مورد بررسی قرار بدیم. همین شما را به خدا میسپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.